بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. در بین احوال پنجگانی که راجع به ماهیت طهارت و نجاست و مجهولیت و عدم مجهولیت اونها ارائه شده، ما سه نظر رو تا اینجا بررسی کردیم. دو نظر دیگه باقی است که این که گفته شود، چون که گفته شده این که طهارت و نجاست از اون صنفی از احکام وضعی است که هر دو وضعیت، هر دو صورت راجب اونها صدق میکنه، یعنی هم میتوانن به صورت جعل استقلالی جعل شده باشد، هم به صورت جعل تبعی، یعنی با انتزاع از حکم تکلیفی. چون انتزاع از حکم تکلیفی رو بیشتر هم گفتیم، انتزاع اعتبار رو می شود به معانی مختلف به کار برد، یا به کار بردن دست کم، و از جمله این که گاه انتزاع گفته می شود یعنی لا واقع له، انتزاعیه، هیچی نیست. یه وقتم انتزاع رو به کار میبرن، میخوان بگن که نخیر، منشأ واقعی و خارجی داره، این هم انتزاع شده به این معنا که متعلق جعل تبعی است. چون احکام تکلیفیه جعل شدند و به تبع اونها اینها هم جعل شدند، و در واقع نه این که هیچ واقعیتی ندارند و ید جعل اونا رو نمیگیره، به این دو معنا عکس میشه که اون که اعتبار هم مانید مختلف به کار رفت. اون وقت این نظر رو مصطفیت الله سبحانی مطرح کردن. ایشون بعد از این که قول اخوند خراسانی رو در کلیت احکام وضعی نقل می کنند، و این رو هم قبلا طرح کردیم و بررسی شد که ایشون احکام وضعی رو به سه دسته تقسیم کرده بودند، وقت قسم سوم رو گفته بودند دسته ایست که مجبور به جعل استقلالی است. وقت اونجا ایشون در نقد نظریه مرحوم آخوند آمدن گفتن که این قسم سومی که ایشون آمدن گفتن این بخش، این قسم، همگی همه اصناف این قسم مجعول مستقل است، اینجور نیست، و اصناف این قسم بر نمط واحد نیستن، بلکه خود این قسم سوم چهار صنف است. حالا ایشون تعبیر به قسم کرده، ولی ما بر این که بین قسم هم فرع قسم تفاوت باشه بگیم که چهار صنفند قسم سوم از اقسام ثلاثه که مرحوم آخوند راجع به احکام وضعی مطرح کرده بودن در نقد نظریه شیخ و ارائه نظریه خودشون. بعد گفتن که این چهار صنف عبارتند از این، من تلخیص کردم مطلب ایشون رو، ایشون تو یه هفتش صفحه گفتن، من در حد یک صفحه تلخیص کردم فرمایش ایشون رو. الاول ما لا یقبل الجعل اصلا، لا استقلالا ولا تبعا، طبعا للاحکام تکلیفیه. و ذلك کتنجز و تعذر و طریقیه و الکاشفیه و نظافه و القذاره العرفیتین. جون این دقت رو داره، بعضی دیگه همونه به همین دقت رو کردن که گفتن دو جور قذارت و نظافت داریم، عرفی و شرعی. عرفی و حلاییست، یعنی برخلاف میرزا که همه رو عرفی قلم داد کرد و احیانا گفت شارع فقط بعضی از انواع رو که عرف متوجه نشده جعل کرده، بقیه همه امضائیه، اصلا قذارت و نظافت رویشون همه رو عرفی و اغلایی دانست میرزا دیگه. از شاید که قسم دوم و ثانی ما تناله ید الجعل استقلالن، به طرزی که مرحوم آخوند قسم سوم رو همه رو اینجور میدونست، از این قسم میدونست. و رئیس منتزعن من الاحکام تکلیفت موجودت فی مورده، به رغم شیخ، شیخ اعظم میگفت همه از احکام تکلیفی استنباط شدن. و هادا که از زوجیه و الملکیه. و ثالث قسم سوم، صنف سوم از این در واقع قسم سوم آخوند. و ثالث ما یکون منتزعن من الاحکام تکلیفیه غیر مجعول استقلالن. و هادا که رخصه و العزیمه که هنوز نخوندیم، فانهما امران انتزاعیان من حکم الشارع به جواز ترک و لزومه. و رابع صنف چهارم از این قسم سوم از دستبندی آخوند به نظر ایشون، و رابع ما یسه و فیه کل الامرین، یعنی جعله مستقلا و انتزاعه من الاحکام تکلیفیه. ایشون مدعی هستن که ما یه قسمی، یک صنفی از انواع، حالا قسم سوم طبقه بندی آخوند یا کلن یه صنفی از انواع احکام وضعیه داریم که دو وجهی هستن، کلل وجهین و کلل امرین، راجبشون درسته. هم میشود گفت که مجعول مستقلن، هم میشود گفت که انتزاع و استیاد شدن از احکام تکلیفیه و به نحو طبعی وضع شده اند. ثم قال، بعد اضافه فرمودن، لکن الاظهر انه مجعول مستقلا و هو المتبادر من الروایات. ولی به رغم این، در این حال آمدن راجب طهارت و نجاست گفتن که کل الوجهین راجبشون جایز است. و ذکر الخلافه و الحکومه و القضا و الولایه و الحجیه و الضمان و الکفاله و الصحه و الفساد و الطهاره و النجاسه الشرعیتین که مصادیق لهذا الصنف. بعدشون این دهتا رو جز مصادیق این قسم صنف چهارم دونستن که کلل وجهین راجبشون جایزه، میشه گفت هم مستقلا وضع شدن هم طبعا وضع شدن. انتزاع رو هم به معنای وضع طبعی دارن به کار میبرن، نه انتزاع رو به معنای این که فقط هیچ جعلی اصلا نیست و هیچ واقعی نیست تا مجعولی باشد، تا جعلی تعلق بگیرد، به اون معنا نمیگیرن. میگن انتزاعی یعنی به نحو طبعی جعل رو اونها تعلق گرفته باشد، به این معنا. و در هر حال مجعوله، تا هم مستقلا وضع شده هم طبعا وضع شده. بعد خب این اصناف چهارگانه رو و مصادیق و افراد این اصناف چهارگانه یکی کی جون به جای خودش توضیح دادن که به چه دلیل من هر یک از اینا رو در زمره یک از این چهار صنف دارم قرار میدم. بعد اومده راجع به طهارت و نجاست شرعیتین، نه عرفیتین. راجع به چون عرفیتینی که گفتن که اون در واقع در اختیار عرصوت که عرفه، اما طهارت و نجاست شرعیتین رو یکی یکی اینها رو توضیح دادن، هر از قسمی از این اقسام و هر صنفی از اصناف هر قسم را. و بعد فرمودن و قال فی شأن طهارت و نجاست الشرعیتین انهما اعم من العرفیه، گفتن که این طهارت و نجاست شرعیتین اعم از طهارت و نجاست و به اصطلاح قذارت و نظافت عرفیتین هست. این یک نکته که محل تأمل هست، تأکید میکنیم. اذ قد يعد الشر القذر طاهرا كما في عرق الانسان والديدان والوازي والمازي والدم المتخلف في عروق الحيوان، يعني بعد الذبح بعد الذبح. او يحكم بنجاست ما لا يعده العرف قذرا كنجاست الكفار واولادهم ونجاست الخمر فهما قابلتان للجعل استغلالا، مثل قوله انما المشركون نجس. این فرض کرده البته اگر اینو بگیم جعل در مقام جعل حکم این آیه، بناهن علا ان الآیه بسدد جعل نجاس علیهم کما هما قابلتان للجعل طبعا للآثار و لحکام تکلیفیه. باید بگیم ایزن که وجوب الاجتناب ان الخمر ول کافر. خب ایشون در واقع در خصوص طهارت و نجاست میفرمان که اولا طهارت و نجاست دو نوع داریم، عرفیتین و شریعتین. اینجام که مدعین کلل امرین جائز است، دست کلل امرین راجبشون جائزه، طهارت و نجاست شرعیتین رو میگن، چون عرفیتین رو گفتن که نخیر، عرفیتین مجبوره احیانا عرف است. یه نکته که میفرمان این است که انهما اعم من العرفیه، که ظاهرا این مطلب نیست، بلکه بین طهارت و نجاست شرعیتین و قذارت و نظافت عرفیتین عام من وجهه، نه اینکه یکی اعم از دیگری است. بگیم عرفیتین اعم است، یعنی هر اون چه به اصطلاح شرعیتین اعم است، هر اون چه که عرف مثلا قذر میداند شرعم قذر میدانه، طاهر میدونه شرعم طاهر میدونه، و شرع علاوه بر عرف بعضی موارد قذر میدونه که عرف نمیدونه، بعضی موارد طاهر میدونه که عرف نمیدونه. اینجور تعبیر کردن دقیق به نظر نمیاد که بگیم همه جا طهارت و نجاست شریعتین اهم است از عرفیتین، چرا که خودشون دارن اذعان میفرمان که بعضی چیزها رو شارع قذر نمیدونه ولی عرف قذر میدونه. پس من یه جایی هست که مواردی هست که عرف اونها رو طاهر نمیداند و شارع طاهر میدونه، یعنی نجس عرفی گاهی بیشتر از در مواردی نجس عرفی هست ولی نجس شرعی نیست، خودشون هم مثال زدن. لذا این مطلب رو اگر مرادشون عام مطلق به مفهوم منطقی باشد این تعبیر دقیق نیست، مگر اینکه اینجور معنی نکنیم که البته من تصور میکنم در حدی که به ذهن آدم میرسه این است که در هر حال عام منوجه میشه، هر جور که توضیح بدیم عام منوجه میشه، به هر حال هم در طهارت هم در نجاست چیزایی هست که شارع طاهر میداند عرف نمیداند، پس از این جهت از نظر طهارت شرعی اعم است. در نجاست هم همینطور، گاهی شارع چیزی نجس می عرف نجس نمیدونه، بالعکسش هم هست، شارع چیزی رو طاهر میدونه طبعا و عرف به صلاح قذر ببخشید عرف طاهر میدونه شارع طاهر نمیدونه، در قذارت هم همینطور. لذا اینجور است که حالت تساوی باشه نیست، تباین باشه که هیچ تلاقی نباشه بین مصادیق و موارد طهارت قذارت شرعی و عرفی، و اینکه بگیم همواره طهارت و به صلاح قذارت شرعی اعم است اینم درست نیست، عکسش هم که بگیم نظارت و به اصطلاح نظافت و قذارت عرفی اعم است اینم نیست، خیلی سر و شارع نظر داره ولی عرف نداره. لذا این تعبیر که بگیم طهارت و نجاست شرعی اعم است این به اصطلاح محل تأمل و حالا یا مطلبیشون رو خوب دریافت نمی کنیم یا که تعبیرشون ظاهره عبارتشون دقیق نیست که میفرمون انهما عام من العرفیه. خب مثال که میزنن میگن که بله خب شارع به اصطلاح بعضی قذرها رو طاهر میداند، خب این بله میشه عام، مثلا طهارت عام میشه، ولی که عکسش هم هست. خب بعضی سارم عرف احیانا قذر میدونه که طاهر میداند شارع، بله، ولی زاست که این یه مقداری محل تأمل. میفرمون که از قد یعد الشرع و القذر طاهرا کما فی عرق الانسان. خب عرف بدش میاد از عرق آدم، میگه بد جوری بوم میده، مثلا بعد رفت دوش گرفت، مثلا فرض کنید برو دستاتو بشور. خب این از نظر عرفی قذره، ولی از نظر شرعی میدونیم که قذر به حساب نمیاد. از صحبت که یا مثلا دم رو، خب شارع میگه دمی که حین ذبح خارج میشه نجسه، دمی که متخلف در عروق حیوان میمانه بعد از ذبح و تطهیر حیوان بعد دوباره خون میاد میگه پاکه، ولی عرف بین اینا فرقی نمیگذاره. خب این در واقع معنیش میشه که عرف اینجا اعمه نه شرع اعمه. یعنی مثالی که شون زدن راجع به دم متخلف، بله درسته که از این جهت که شارع دم متخلف و بازمانده در عروق حیوان رو پاک میداند و به لحاظ طهارت نظر عرف نظر شرع اعم است، اما به لحاظ قدارت اون وقت میگیم نظر عرف اعم میشه، چون عرف علاوه بر دم احیانا اگر دم رو عرف نجس و قذر قلم داد کنه، قذر دم فرق میکنه چه دم حین زب چه دم به اصطلاح بازمانده در عروق و متخلف در عروق، هر دو رو اگر قذر بداند قذر میداند. هرچند ممکنه کسی بگوید که عرف قذر به اون معنا نمیدونه، قذر به این معنا، چون قدارت باید ببینیم یعنی چی. قدارت یعنی چیزی که پرهیز ازش میشه، اجتناب ازش میشه. یه بار شما میگه آقا مثلا قدره یعنی ناپسند، فرض کنید که خب رنگم به لباس آدم مالیده بشه، یه کسی یه آدم شیک پوشی کچلوار سفید میپوشه یه سر خودکار خورده به لباسش، قولی بیره پاک میکنه، اینو میگن قدر. این قدارت، قدارت به این معناست قطعا این نیست. این قدارت به هر اون چیزی که ناپسنده و نمیپسندند و ازش به اصطلاح نمیخوان نباشه، مثلا در لباسشون نباشه، به این معنا قدارت نیست. قدارت اونیست که یه تنفری ازش هست، یک نوع گریزی ازش هست، قاعدتا به این معناست. خب حالا باید ببینیم که آیا مثلا دم از نوع اون سر خودکاره که میگن آقا رنگی خوب نیست، یا نه نفرت دارن نسبت به دم، در حال که ما میبینیم ظاهرا اینجور نباشه. یعنی حالا دم و یا لاقل در موارد بسیاری چیزهایی رو که شارع اونها رو نجس میدونه، عقلا بالاخره میشود گفت اکثریت عقلا در کره زمین اونو مصرف میکنن، اصلا همین دم رو هم خیلی جاها مصرف میکنن میخورن اصلا. حالا دم نه فرض کنید غنم، دم کلبو اصلا کیسه میکنن مصرف میکنن. خب این معلوم نیست عرف مثلا نظرش این باشه، البته اگر ولی این باشه باید گفت که وقت دیگه بین این دم و اون دم فرقی نمیگذاره، مگر اینکه بگیم که شارع مثلا دم رو نجس میدونه، لاقل دم ذبح و امثال اینها رو، قلب و جرح و امثال اینها رو، و هرچند که دم متخلف رو نه، اما عرف فرض کنید این رو نجس نمیدونه مطلق، دم رو نجس یعنی قذر به اون معنا، نه پاکیزه با پاکی رو میخوام بگیم فرق بگذاره، یه وقت میگیم پاکه یه وقت میگیم پاکیزه است، پاکیزه که تمیزیه، اما پاک در واقع مقابل اون قدارت معنی بکنیم مثلا، در این صورت این محل تعامل خواهد. نکته دیگری که با زیل فرمایششون مطرح میشه کرد این است که ایشون میفرمان که کلل وجهین جائزه. کلل وجهین رو دو جور میشه معنی کرد. کلل وجهین جائزه دو جور میشه معنی کرد. یکی این که بگیم آقا کلل وجهین مصداق داره در طهارت و غزارت شرعیه، یعنی ما غزارتی داریم که شارع جعل کرده مستقلن، غزارتی هم داریم که شارع جعل نکرده مستقلن به تبع جعل کرده. ما از احکام تکلیفی که شارع وضع کرده است میفهمیم دو جور غزارت داریم، طهارت هم دو جور داریم. یه وقت میگیم کلل وجهن یعنی اینجور، یعنی کلل مصداقین، دو جور مصداق داریم. یه وقت اینطور معنی کنیم، یه وقت به این معنا بگیریم، بگیم آقا کلل وجهین جائزه یا صادقه به این معنا که غزارت و طهارت شرعیتین هم جعل مستقل شده هم جعل تبعی شده. اینجا دو تا اشکال پیش میاد. اون اولی اگه باشه که میشه تفصیل، نمیشه کلل وجهین جائزه، میگیم بله دو قسمن اصلا تفصیل باید خواهد شید. اگر نظر اونه میشه قول به تفصیل که نظر بعدی است که بررسی باید بکنیم. اگر میفرمایید کلل وجهین یعنی همزمان هر قذری و هر طاهری دو بار وضع شده، هم مستقلن هم تبعا، اینجا دو تا اشکال بلکه سه تا اشکال پیش میاد. یکی این که اولا اثبات کنیم که همه موارد محکوم به طهارت و نجاست در شرع همه دوبار وضع شدند. میتونیم؟ میشه این اثبات کرد؟ بیاییم شاهد بیاریم استدلال کنیم بگیم تمام مواردی که محکوم به طهارت و نجاست هستن نظر شرعی، طاهر و نجس شرعی هستند، تمام اینها هم مستقلن جعل شدند هم طبعا جعل شدند. این اثباتش کار سهلی نیست. میتونید شما یه شواهدی رو بیارید، اما شواهد متفرقی که خواهید آورد و داریم هم این به اصطلاح در این حد نیست که بتونیم تمام، یعنی فهرست کنیم کل موارد، کل نجاسات و کل مطهرات رو همه رو فهرست کنیم و برای همه شون هم دلیل بیاریم که هم رأسن و مستقلن مجعولن جعل شده اند هم طبعاً و به نحوه انتزاعی جعل شده اند. این اثباتش کار آسانی نیست. اگه منظورتونی که تمام اینا هم مجعول مستقلن هم مجعول طبعی اند. و علاوه اگر فرض بفرمید که چون این چیزی رو هم بتوان شواهدی رو آورد، این جعل چه جور جعلیست؟ جعل یکی از این جعل میشه لغو، جعل شد جعل شد دیگه، یا مستقلن اینا جعل شدند وقتی مجعوله دیگه، مجعول مجعول دوباره مجعول باشه که معنی نداره، مثل تحصیل حاصله که میگن یا لغو است یا محال از عقلن. اصلا وقتی حاصل است که دیگه حاصل کردنش ممکن نیست اصلا، چون حاصل است. وقتی حاصله دیگه تحصیل اون ممکن نیست چون حاصل است، تحصیل حاصل محال اصلا. حالا مسامحتا بگیم احیانا تحصیل حاصل لغوه، حالا که هست، حالا اینجا بگید آقا یا محاله به این معنا که چیزی که جعل شده الان مجعول هست، بعد اصلا معنی داره بگیم که طبعا هم جعل شده. خب مجعول دیگه، جعل دیگه نمیشه که، مجعول هست. جعل آن است که جعل به چیزی باید تعلق بگیره که جعل نشده، حالا این جعل ما جعل به حساب بیاد، اون دیگه جعل نخواهد بود. مگر این که بگید که یه جور دیگه تفسیر کنید، به یه معنا سه تا تفسیر ما برای فرمایششون بگیم که بتونیم یه حمله مناسبی رو پیدا کنیم. بگیم مگر این که اینجوری بخواد بفرمید، ولی این خلاف ظاهر فرمایششونه، بفرمید که اینا همه مثلا مجعول مستقلن، ولی در عین حال از احکام وضعی، از احکام تکلیفی هم میشود اینا رو انتزاع کرد، ولی دیگه اون وقت انتزاع رو جعل معنی نکنید، انتزاع رو به هم معنای معنی کنید که میگید آقا میشه وقتی حکم تکلیفی آمد اجتناب کن، بعد من انتظار میکنم، یعنی این قذره دیگه. اما اینکه من انتظار میکنم قذره معنی جهل شارع نیست، به این معنا نگیریم. باید وقت اگر به این معنا بگیریم، با هم با ظاهر فرمی شما نمیسازه، هم نمیشود وقت گفت که کلل وجهن جایز است، چون وجهین و وجه اول میگه جعل استقلالی، وجه دوم میگه جعل استتباعی، نه فقط انتظار محض. انتظار به معنی سادش مرادتون نیست، بلکه انتظار شما معنی کردید به اینکه طبعا جعل بشود. انتظار رو به این معنی گفتید، گفتید در واقع میست که شارع یه جوری حرف زده که من از احکام تکلیفیش انتظار کنم جعل نجاست رو بر این مورد، جعل طهارت رو بر این مصداق. اینجوری معنی کردید شما انتظار رو. اگر اینجور معنی بکنیم وقت در واقع جعل خواهد بود، و اگر به این معنی معنی نکنیم بگیم همون استیاد است دیگه. من میگم وقتی میگوید که از این اجتناب کن، یعنی این قذر است، یعنی این قذر است، غیر از آن است که بگیم شارع از این طریق جعل طبعی کرد. ولذا این با اون جور در میاد. یعنی سه تا تفسیری که ما میگیم به حال هر کدوم محل خدشه میتونه باشه. لحاظه است که به نظر میاد به این صورت که بزرگوار فرمودن حفظه الله، به حال یک نقاش و نکاتی به ذهن انسان میرسه که ذیل فرمودشون قابل به اصطلاح طرح هست. از شبت که خوب فکر بونم دیگه حالا اون قول به تفصیل هم بخواستم مختصری بگم و رد شیم، حالا جلسه بعد عرض میکنیم و نظر مختار رو مطرح میکنیم. و سلام علی محمد و علی آله.